أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مرحله سوم که باز از اشارات خود قرآن استفاده می شود، مرحله حق و یقین است. البته به یک نظر مرحله چهارم با اون ترتیبی که پیش می آمدیم و به یک نظر که حقیقت هست، مرحله سوم از یقین است. مرحله سوم از یقین دیگه کاملا به قول معروف چون قلم اینجا رسید سر به شکست است و اصلا جای صحبت های لفظی چندان نیست. اجمالاً باید گفت که این مرحله از یقین، یعنی مرحله از علمی که انسان به حقایق میرسد و نامش علم یقین است، از مراتب یقین است، علمی است که از طریق فنا و توحید پیش میاد. من به صورت سوال اینجا مسئله را سوال بکنم، گرچه سوالی که من میکنم جواب شما میدهید، بعض نتیجه گیری که میکنیم باز یک تصورهای ذهنی است و حقیقت غیر از این است. کسی که در مقاودیت به مرحله فناء فی الله که اسمش را زیاد شنیده اید، شنیده ایم و گفته ایم، و به توحید اصلی برسد، فانی فی الله باشد، همه مراحل فنا را طی بکند، فانی فی الله باشد. خوب دقت کنید، فانی فی الله خبری دیگه از خود او نمونده، خبری از خود او نمونده، او آمده دیگه از من خبری نمونده. محل فنا، فنا همه مراتب را بالا بره، فنا فی الله. کسی که در مقام توحید به فنا رسیده، به اصل توحید رسیده، فانی فی الله شده به تمام معنا، اینکه فانی فی الله شده، خوب تصور بکنید، تصور ذهنی فقط، خدا به همه چیز، به همه حقایق احاطه کامل به تمام معنا دارد یا ندارد؟ دارد یا ندارد؟ شما الان من میبینید، از نزدیک هم میبینید، این دیدن شما من یقینیست دیگه، از مراتب عین الیقین هم هست، یعنی از نزدیک هم چیه؟ من میبینیم، یا علم الیقین هست، عین الیقین، یکی از این دوتا هست. شما من میبینید، فرض کنید یه مقدار از باطن من باخبرید، ولی آیا این دیدن شما و این اطلاع شما، خلاصه این علم شما به من ملو از نزدیک، حتی دیدنتون با اون احاطه که خدای من به من دارد چقدر فاصله دارد با اون احاطه علمی ها؟ قدرش زیاد است یا کم است؟ بله؟ بله. بعد از اینجا تا خوشیدم به بیشتر فاصله بین ما و خدا ترجمه کنید. خدا من علم دارد، خدا من میبیند، ظاهر من حافظ دارد، باطن من حافظ دارد، شما همینقدر من علم دارید الان، یقینی هم این دارد، میبینید در دیدنتون، اما اون احاطه علمی که خدا به ظاهر و باطن همه وجود من به تمام معنا با سلسله اسباب علله، با مراتب، با همه اعماق، با اون اول، با آخر، با همه چیز، با روابط، اون احاطه علمی که خدا به من دارد و اون نزدیکی که خدا به من دارد که از خود من به من هم نزدیکتر است، و نحن اقرب الیه من حبل الورید، نه از شما بلکه از خود من هم به من نزدیکتر و عالمتر و محیطتر هست، با خبرتر هست. خب علم خدا اینجور، علم شما و ما اینجور. آن کسی که در مقام توحید به فنا رسید، فانی فی الله شده، علم او علم کیست؟ گفتید؟ علم خدا هست. اونجا حق الیقین، حق الیقین، ببینید کلمه شدت کلمه جالب است. حق علم من بازالا اینجا شما سوال دارم، واقعا منصفانه بیاد، همه این علوم را صحبت کردیم، حقش این است، اون یکی ها حق علم دانستن و احاطه پیدا کردن این است که خدا دارد، یا اونها چی میگفتیم کدامش هست؟ حقش اینه دیگه، حق دانستن، آن چه دانستن است، چه باید بگیم دانستن است، چه باید بگیم حق یقین است، همون است که خدا، علم خدا، احاطه خداست، و کسی که فانی فی الله هست از این یقین چیه؟ برخوردار است. اون یقینی که در مرحله عین الیقین بود، اون یقینی که در مرحله علم الیقین بود،
از اونام بگذرم پایین ترها، اعتقادات، علوم جازم که داشتیم، وقتی که داشتیم، نه همه علم بودن. اما اینها کجا؟ علم خدا کجا؟ و علم خدا، علم اون کسیست که فانی در خداست. اون یقینی که خدا خود دارد با احاطهش به موجودات و مخلوقاتش، اون یقین برای اون کسی که فانی در خداست پیش میاد و این حق و یقین است. یقین باید اونجور باشد. علیزا اینجا باید گفت که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اونجا می گفتن مقام علی سلام الله علیه بالاتر از این هاست، از مرحله علم الیقین، عین الیقین اینها، و علی سلام الله علیه و حضرات معصومین و بالاخره اونها که خدا در این ردیف قرار داده اگر غیر اینها کسانی باشند، ایده‌ای کمی اینها در حق الیقین هست. اینها که فانی فی الله هند و خبری نیست. امثال مثلا البته باز مراتب در جا خودش محفوظ است، چون ببینید من گفتم اول اینا کلیات است، از هر ما شما برداشت کرده. خود حق الیقین مراتب دارد یا ندارد؟ خود حق الیقین هم چیه؟ مراتب دارد، کما اینکه عین الیقینش مراتب داشت، کما اینکه علم الیقینش هم چی بود؟ مراتب داشت. حق الیقین هم مراتب دارد. اون که رسول الله صلوات الله علیه دارد هیچ کس ندارد، چون فنایش فراتر از همه فناهاست و حجاب اکبر از خودش. و هر چه به هر کسی از انبیا و ائمه و دیگران و از کل مخلوقات افاضه بشود از حق بواسطه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. توجه میکنید این واسطه رسول اینا را بعد ها انشاءالله خدا میکنه شما خوب میفهمید. عرض کنم که امام در صحبتش در عید قدیر میگفت که علی سلام الله علیه مظهر اسم جمع است بواسطه رسول الله. این خب حالا اهل صحبت میدانند که چی صحبت میکنند، یعنی بواسطه را باید بگد اونجا. حالا خب شاید خیلی بفهمند بواسطه یعنی چی. این بواسطه تکبیر نیست، باید باشد. حجاب اکبر از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. چیزی به کسی، به موجودی، به هیچ چیزی نمیرسد مگر از طریق او. خب طبعا حق الیقین اصلش مال اوست، از اوست. فناء بالاتر، لقاء بالاتر، فنا فی الله میگیم. اونم فنا چه فنایی که اصلا ما حتی تصور ذهنی و ایناش نمیتونیم. خب دیگرانم و همچنین علی سلام الله علیه و ائمه، مثلا حضرت ابراهیم و امثال اینها که باز میدیدید امام میگفت که حضرت ابراهیم خیلی خوب گفتن، عیسی در باره حضرت ابراهیم درست نیست. یقتلون علی انفسهم، این کجاست که انفس باشد؟ ایثار اونجاییست که من باشم و شما باشید، من باشم و تو باشد، وقتی منی نیست و تو نیست گوست، دیگه مسئله ایثار تعبیرش درست نیست. خب به صورت در مقام فنا حق الیقین است، یعنی هم علم خداست هم علم شخص است، هم شخصی که فانی فی الله است. این مرحله بالاتر است، گفتم اصلش به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بعد هم به علی سلام الله علیه و کسانی مانند ائمه، احیانا بعضی از انبیا در مراتب مختلف یا کل انبیا در مراتب مختلف. در هر صورت حق الیقین، حالا اینم قرآن اشاره میکنه رسول الله. ببین اینجا من برای استفاده از قرآن این حقیقت را که گفتم یک توضیح دیگری هم عرض میکنم، بعد آیاتی در این زمینه میخوام. ببینید من و شما گاهی وقتی مسئله وحی اون که به رسول اکرم صلوات الله علیه وحی میشد را فکر میکنیم، چون نمیدانیم وحی یعنی چه و هیچ وقت هم نمیتوانیم بدانیم وحی یعنی چه. اصلا من و شما نخواهیم توانست بدانیم که وحی هن اونجور که هستا وحی هستا یعنی چه. هر کسی طور خیال میکنه، یکی فکر میکنه مثلا این وحی نست که میان به گوشش میخوانند، اینها نیست. اصلا خود یافتن وحی یا وحی یعنی چه مخصوص اهلش هست، از معماها و اسرار وجود است. اما با این همه فقط این نکته را من میخوام عرض بکنم، وقتی شما قرآن را میخوانید که در قرآن به اصطلاح قطعات همه قرآن را، همه قرآن وحی است رسول الله یا نه؟ وحی است دیگه. مثلا فرض فرمایید که در قرآن مثلا قطعی در آخر سوره مثلا قطعی میگم اونجا که مثلا در جایی در سوره در جایی مثلا در سوره میگوید که بهشت چنین میشود، بهشتی ها چنین هستند و چنان هستند و الى آخر، جهنمی ها چنین هستند و چنان هستند و الى آخر. بله یا به همینطور اینا میگیم وحی میشود، وحی را نمیفهمیم یعنیش، اما یه گوشش معنیش این است که یعنی رسول الله صلوات الله علیه در همون متن قرار گرفته یا نگرفته، در همون متن قرار گرفته، نه که بشه میاد خبر میدن مانند اون کلام به من و شما خبر دادن و به من و شما خبر دادن ما هم یقین پیدا کردیم. اینطور نیست وحی که بیان به گوشش خبر بدن، که مثلا در سوره اذا وقعه مثلا از باب مثال این نمونه بگم که روشن‌تر بشه، از باب مثال اصلا ولا کل قرآن اینطوریه. مثلا در آخر سوره اذا وقعه می‌خوانیم که وقتی که انسان اون لحظات آخرش میرسد که بمیرد، که اون حالت احتضارش، حالت مرگ و احتضار، می‌فرماید که از آیات 88 تا 96 می‌فرماید فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم، 88 تا 96 واقعه سوره اذا وقعه. ببینید اینجور میگه، میگه فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. اون مسئله مردن را مطرح میکنه، اگر اون کسی که میمیرد روح از بدنش قطع علاقه میکند، اگر از مقربین است در روح و ریحان و جنت چی است؟ جنت نعیم است. و اما این کان من اصحاب الیمین، اگر اونی که میمیرد از اصحاب یمین است، فسلام لک من اصحاب الیمین، بر او هم سلام از اصحاب یمین، سربسته میگذره. و اما این کان من المکذبین الضالین، اگر اونی که میمیرد از مکذب ها باشد، از تکذیب کننده های حق و حقیقت، از اونها باشد که در زلالت است، فنزل من همین، بهش اون آتش گرم مانند آب را که روان است و مایع است آماده کردن و تسلیت و جهیم، به جهیم میرسد این نهار. خب اینا را میگه، خب اینا که رسول الله میگه یعنی مانند اونیست که به من و شما گفتند، الان ما میگه اینطور میشود بهش وحی میشود، یعنی تا یه شکل دیگه مثلا میامد جبرئیل مثلا به گوشش میخوند تا به گوش ماها نمیرسه و بعدم از ترگو به گوش ما میرسه، اینطور نیست. گفتم وحی نمیفهمیم چیه، اما یه معنیش این است که رسول الله مثلا همین حالا که میفرماید در متن این هاست، دقت میکنید خدا در متن این جریان است که این کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم، یا در متنش نیست؟ خدا در عینیت و متن عینیش هست و همچنین در متن عینی این کانم من اصحاب الیمین، خوب دقت کنید فسلام لکم من اصحاب الیمین هست یا نه؟ بله در متن عینی این هست که اما این کانم من المکذبین از ظالم فنزلون من همین، که کسی که تکذیب بکنه موقع مردن نزول همین براش هست، این خدا بهش احاطه دارد به این جریان. رسول الله هم در مقام وحی به اقتضاء وحی در متن این جریانات هست به عنوان احاطه، احاطه حق و یقینی به لحاظ فنا فی الله. خلاصه کل وحی اینجوریست، آنچه به رسول الله وحی میشود در همه متن واقعیات هست، نه اینکه بهش میاد خبر میده مانند خبر ساده، اینطور نیست. وقتی اینها را بیان میفرماید، بعد میفرماید همین جرای خونده ما میفرماید که این هازا له و حق و یقین، این که گفتیم برای شما این حق و یقین است، یعنی این که من به شما میگم به یقین، اونم در مرحله کجاش؟ در مرحله حق و یقینیش است. نهازا له و حق و یقین در متن جریان، در متن این واقعیت این است که من میبینم، که من مییابم، من در متنش هستم، بإذن الله به شما میگویم این نهازا له و حق و یقین حسب به بسم ربک العظیم. اینجا شما انشاءالله بعدها عارف می شوید. این نکته را بگم الان فکر نمی کنم براتون مفهوم بشه خوب، اما در وقت شگر عارف شدید یاد خیری می کنید که این نکته هم براتون ممکنه راه گشا باشد. اینجا به دنبالش فورا میگه فسب به بسم ربک العظیم، حالا مشغول تسبیح اسم رب باش. این به لحاظ تجلی ربوبیت به معنی کامل و جمعیش در وجود رسول الله صلوات الله علیه هست که اون مقام فنا را به دنبالش می آورد. این نکته هم باشد. فلذا شما در دو مورد کلمه حق الیقین را دارید، به دنبالش هم این کلمه هست که فسبح باسم ربک عظیم، این تجلی ربوبیت در وجود او که فنا را به دنبالش می آورد. به هر صورت خب میگه این هازا له و حق الیقین، حق الیقین است. این هازا له و حق الیقین، اول حقایق را گفت از مقربین، مقربین این طورن، اصحاب یمین اون طورن، مکذبین این طورن. این هازا، این حق الیقین است. هازا معنی این هست یا نیست؟ هازا معنی چیه؟ این را کجا میگن؟ همونجا که حق الیقین است. این هازا له و حق الیقین. ترجمه انشاءالله که تلقین و درس اهل نظر به قول حافظ یک اشارت هست، انشاءالله از این اشارت ها غافل نباشی، تأمل روش بکنید. کردم اشارتی یا دیگر که مکرر نمی کنم. خب یک آیه، یه مورد دوم که بیش از دو مورد کلمه حق الیقین در قرآن به کار نرفته. در سوره حاقه از آیه 48 تا 52 می‌فرماید و این نحول تذکرت اون للمتقین، این که ما می‌گوییم این که آوردیم از قرآن حقایق، اینا تذکره است برای متقین. و اینا لنعلم ان منکم مکذبین، ما می‌دانیم ایده شما تکذیب می‌کنید. و اینه لحسرت علی الکافرین، و این تکذیب حسرت است بر کافرین، حسرت است بر کافرین، حسرت خواهد بود نه، حسرت هست بر کافرین. دقت بکنید ها، من دیگه با شما که یه خورده اهل ذوق هستید بحث میکنم. این نهازا و این نهول حسرتون علی الکافرین، این تکذیب حسرت هست بر کافرین. یعنی الان خودشون نمیفهمند، اهل حجاب نمیبینند، همین الان همین تکذیب براشون در پشت حجاب که برای رسول اکرم دیگه پشت حجاب ندارد چیه؟ حسرت و ناله است. تا وقتی که حجاب رفت معلوم میشه. و این بعد میگه و اینه لحق الیقین، این حق الیقین است. حسب به بسم رب بکل از این، باز به دنبالش میگه حسب به بسم رب بکل است. خب محله چهارم از یقین بود که حق الیقین است که گفتم من چهار محلش میگم. بعضی از عرفا خواستن یه مرحله پنجمی که من گفتم نمیگم، ولی فقط اسمش میبرم که خواستن بگن حقیقت و حق الیقین است نامش. ولی خب حقیقت این است که همین چهار مرحله است، اونم مرحله اولش هم ما گفتیم قبول نداریم. حقیقت این است که مرحله در تقسیم بندی کلی اگر بخوایم از اشارات قرآن خوب استفاده بکنیم، یقین سه مرحله دارد: علم الیقین، عین الیقین و چی؟ حق الیقین. گرچه هر کدام از اینها مراتب دارد و بین اینها هم مراتب بی نهایتی هست. حقایق هست دیگه، هر زد انسان به حقایق به هر اندازه با عمل پیشرفت میرسد و اینا همش با عمل است. من در جلسه گذشته اشاره کردم که مسئله را در مقام تحلیل که چگونه برای انسان ادراکات بالاتر پیش میاد، که اون ادراکات بالاتر موجب یقین در مراتب مختلف میشود، یا بفرماید یقین در مراتب مختلف را میآورد، یا علوم در مراتب مختلف را میآورد، اون ادراکات بالاتر را که از طریق عمل در وجود انسان پیش میاد، عمل هرچه هست، اجماع رو شما در اینجا فعلا میگیم، عمل هرچه هست برای انسان ادراک بالاتر می آورد. خوب دقت بکنید، درک بالاتر می آورد. درک بالاتر یعنی نوع دیگری از درک که پشت حجاب را از حقایق در ابواب مختلف انسان می یابد. دیدنی ها را می بیند، شنیدنی ها را چی می کنه؟ می شنود، نه با این دید نه با این شنید. چشیدنی ها را می چشد، یافتنی ها را می یابد الی آخر. با یه عبارت دیگه تکرار میکنم مسئله را: عمل، تزکیه، تجرید، تطهیر درون، به اصطلاح تهذیب دل، در وجود انسان شعور دیگر یا شعورهای دیگر پیش می آورد، ادراکات بالاتر پیش می آورد، که با اون شعورها و ادراکات بالاتر ما از دانستنی ها و یافتنی های بالاتر چی می کنیم؟ بهره‌مند می شویم. و این نامش یقین است. کلی مسئله را اگر بخوام در یک عبارت خلاصه بکنیم به این صورت می شود. خب من اگر از این چشم ظاهر را نداشته باشم، دیدنی های عالم ماده را می بینم؟ بله؟ نه. اگر گوش ظاهر را داشته باشم، شنیدنی هاشو نمی شنوم. ما یک سلسله ادراکات بالاتر داریم، اونم یک سلسله میگیم زیاد است، در مراتب مختلف، در مراتب مختلف. چشم بالاتر داریم، گوش بالاتر داریم، ذائقه بالاتر داریم، لامسه بالاتر داریم، عقل بالاتر داریم، یافتن بالاتر داریم. خیلی هاش هم اسم ندارد از شعورهای بالاتر، فقط باید گفت شعور بالاتر، یعنی اسمی که کلمه با کلمه تعبیر بیاد. چون اونها الان در وجود من و شما در پشت حجاب است. در پشت حجاب است یعنی بالقوه است، به اصطلاح علمیش یعنی در مرحله استعداد است. اینها با ریاضت و مجاهدت که در سلوک الالله پیش میاد، اینها از استعداد به فعلیت میرسد، تحقق پیدا میکند، عینیت پیدا میکند. اون وقت اون چشم در وجود انسان تحقق پیدا میکند، اون گوش در وجود انسان چی میکنه؟ تحقق پیدا میکند. الان چون ما آن چشم را نداریم، اون قسمت از دیدنی ها را نمیبینیم. چون اون گوش بالاتر را نداریم، اون شنیدنی ها را که باید با گوش بالاتر شنید، ما اونها را چیه؟ نمیشنویم. مسئله به این شکل. انشاءالله در مشاهدات و مکاشفات مبسوطاً عرض میکنم. خب در اینجا من چند سطری هم از مثنوی بخوانم. اشارات هست به همون ادراکات بالاتر که در مراتب مختلف یقین و این آیات الهی در وجود انسان پیدا می شود و انسان پشت حجاب در مراتب مختلف پی می برد. می گوید که شد سفیر باز جان، باز معنی همون باز یعنی پرنده، باز که پرنده است، سفیرم که نداست. آیه در قرآن داریم، حالا اصلا من اینو بگم، اینو خودم اشاره بکنم. شما در جریان از ابراهیم سلام الله علیه که می فرماید که ابراهیم ستاره ها را دید، ماه را دید، آفتاب را دید، اینا را می دید، می گفت که این نیلا احب بر چی؟ آفلی. حالا اینا معنیش چیه؟ کاری ندارد. ولی اونجا که یقین ابراهیم را مطرح می کند و ملکوت را بو ارائه کردیم، نشان دادیم که همون در مراتب عالیه یقین برای ابراهیم سلام الله علیه، اونجا مسئله لا حب الافلین را مطرح می کند. اینجا مسئله می که شد سفیر باز جان در مرج دین. سفیر همون ندا، نعره های لا حب الافلین. سالک اگر این نعره های لا حب الافلین را داشت، ریاضت را شروع کرد، آفلها را گذشت. آفلون چیزی که غروب می کند، چیز غیر از خدا که غروب چیه؟ نکند. همه آفلن. سالش باید از اول نعره لا حب الافلین داشته باشد تا آخر. شد سفیر بازجان در مرجدین، نعره های لا حب آفلین. باز دل را که از پی تو می پرید، از عطای بی حدت چشمی رسید. وقتی این نداها به جا بود و دنبالش آمد، نداها را سالی سر داد، از عطای بی حدت چشمی رسید. باز می خوانم شعر: باز دل را که از پی تو می پرید، از عطای بی حدت چشمی رسید. یا بینی بوی و گوش از تو سما. این میگه که از عطای بی حدت چشم میرسید، چشم بالاتر، دیدنی های بالاتر را میبینه. یا بینی بوی، وقت بوییدنی های بالاتر را انسان چی میکند؟ استشم خالص دیدن نیست که، اصلا هوای بالاتر حقایق است. انسان شامه بالاتر پیدا میکند، چشم بالاتر پیدا میکند، گوش بالاتر پیدا میکند و همچنین ادراکات دیگر. یافت بینی بوی و گوش از تو سما، هر حسی را قسمتی آمد مشا، هر حسی را قسمتی آمد مشا، هر حسی را چون دهی ره سوی غیب، هر حسی را چون دهی ره سوی غیب، نبود اون حس را فتور و مرگ و شیب، مالک الملکی به حس چیزی دهی، تا که بر حس ها کند آن حس شهید. خب یه جای دیگه فقط در سما، در سما میگه سما، سما. البته این به یک اعتبار میشه گفت سما، به یک اعتبار میشه گفت سما، ازش اینجا باید سما بگیم. اولیا را در درون بس نغمه هاست، دقت میکنید، میگه اولیا را در درون بس نغمه هاست، طالبان را زان حیات بیبه هاست. ولی وقتی ولی خدا در سرو پیش رفت، شنیدنی ها پیش میاد، صحبت ها هست، گفتنی ها هست، نداها هست و الى آخر هدایت ها هست، اشارت ها هست. اولیا را در درون بس نغمه هاست، طالبان را زان حیات بیبه هاست، نشنود آن نغمه ها را گوش حس، نشنود آن نغمه ها را گوش حس، که از سخن ها گوش حس باشد نجس. این سخن های ظاهر وقتی گوش حس را دیگه مشغول کرده، این گوش حس اون نغمه ها را نمیشنود. در جایی میگوید که همین گوش حس پرده اون گوش پال بالاتر است. اصلا مادامی که این گوش حس را ازش کفلت نکردیم، اون گوش بالاتر باز نمی شود و همینطور چشم و همینطور ادراکات دیگر. سخن مطلب در اینجا حالا زیاد است و در یه جا دیگه میگه نغمه های اندرون اولیا، اولا گوید که ای اجزای لا. واقعا حرفای خوبی گفت. نغمه های اون نغمه ها که میاد همش حقایق را فقط در رابطه با این نیست که حقایق برای انسان مکشوف میشه، یه قسمت از اون نغمه ها که اصلش همون هاست، انسان را اولا اصلش در مسیر بودی پیش میبرد. عجبم پیش میبرد، چه نغمه ها، چه اون نداهای غیبی، چه نداها که هاتف های غیبی و ندا کننده های غیبی، چه پیش بردن ها که اون نغمه ها دارد، چه نهیب ها که میزند، چه ذوق ها که ایجاد میکنند، چه پیش حرکت ها که در سالک ایجاد میکنند. اینم اونجا ششار میکنه، میگه نغمه های اندرون اولیا، اولا گوید که ای اجزای لا. این هاش در مراحل یقین پیش میاد، اولا گوید که ای اجزای لا، غیر خدا هر چی هست اجزای چیه؟ اجزای لاست، لا اله الا الله. همه من و شما و همه هر چی هست اجزای لاست. از این اجزای لا باید گذشت تا به الا رسید. این اجزای لا حجاب الاست، این حجاب است. اینا را خوب گفته، هین زلای نفی سرها برزنید. اینا را به خود سالک میگه، از خود باید خودی را پردن و کنار گذاشت. این زلای نفی لا اله الا الله سرها برزنید، وین خیال و وهم یک سو افکنید. بعد مثل مولوی میگه گر بگویم شمه ایزان نغمه ها، جان ها سر برزنند از دخمه ها. دیگه حالا نمیگم چی میگم، جان ها سر برزنند از دخمه ها. دخمه جایی را میگن که انسان مخفی میشه. گوش را بعد میگه که حالا دیگه من نمیگم، اما گوش را نزدیک کن کان دور نیست، لیک نقل آن به تو دستور نیست. میگه تو اگر گوشت خودت نزدیک بکنی میشنوی اون نغمه ها را. حالا اینم بازن اون از اون حرف هاست که برای من و شما هیچ معنی ندارد. میگه شما اگر گوشت رو نزدیک کنید، نغمه ها پر در این عالم، برای من و شما این حرف هست دیگه. اما حقیقت هست، حقیقت هست، همه جا پر است، پر از نغمه ها، نداها، گفتارها و انواع مختلف. اونی که به انسان نهیب میزند، اونی که انسان را تهدید میکند، اونی که انسان را هدایت میکند، اون قسمت که انسان را به ذوق میآورد، اون قسمت که به انسان حقایق را ارائه میدهد، اون قسمت که انسان را از اشتباهات، اصلا عالم پر از گفتگوست. متاسفانه خبری فعلا در گوش ما نیست. خب اینم یک این آدم را حال یقین پیش میاد که چند بیتی از مثنوی خوندم. در آخر امام صادق سلام الله علیه فرماید که ال یقین یوصل العبد الى کل حال سنی و مقام عجیب. امام صادق فرماید یقین بنده خدا را به هر حال بالاتر و مقام عجیب میرساند. حال سنی و مقام عجیب. اخبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان عظم شأن الیقین. امام صادق فرماید که رسول اکرم صلوات الله علیه از عظمت شأن یقین خبر داده است. اینکه نقل می کنم از مصباح الشریعه است. این ذکر عنده. امام صادق فرماید که رسول الله از عظمت شأن یقین این چنین خبر داد اون وقتی که نزد او از یقین صحبت شد. نزد رسول الله ذکری آمد از یقین و رسول الله گفت که این عیسی ابن مریم علیه السلام. رسول الله گفت عیسی ابن مریم سلام الله علیه کان یمشی علی الماء روی آب راه می رفت. فقاله یعنی چیز. امام صادق فرماد که نزد رسول الله که صحبت شد که می گویند عیسی در اثر یقین روی آب راه می رفت. رسول الله فرمود. امام صادق می گه رسول الله فرمود لو ازداد یقینه اگر یقینش بالا بود یعنی عیسی لمشا فی الهوا در هوا هم راه می رفت. فدل به هازا. بعد امام صادق فرماد که رسول الله با این بیانش به این حقیقت ما را دلالت نمود که ان رتب الانبیا علیهم السلام مع جلالت محلهم من الله کانت تتفاضل علی حقیقت الیقین. رسول الله ما را به این حقیقت هدایت نمود که رتبه های انبیا با اینکه همه منزلتشون در نزد خدا بالاست با این همه رتبه های انبیا در رابطه با حقیقت یقین با هم دیگر فرق دارد. چون عیسی گفت اینطور صحبت شد عیسی اینطوره فرمود اگر بالاتر بود در هوا را راه می رفت. امام فرماد که از این استفاده می شود که مراتب یقین در خود انبیا حتی چیه؟ در خود انبیا متفاوته. ولا نهایت لزیادت الیقین علی الابد. بعد امام صادق فرماد که هیچ نهایتی برای زیادت یقین علی الابد علی الابد چیه؟ نیست. ول مؤمنون ایضا متفاوتون. مؤمنینی که اصحاب یقین هستند هم مانند انبیاش دور متفاوتن. مؤمنین اصحاب یقین هم در یقین چه هستند؟ در یقین متفاوت هستند. من توضیحشو قبلا دیگه گفتم دیگه. متفاوتون فی قوت یقین و ضعفه در اشتداد یقین و در ضعف یقین. بعدم امام شروع میکند به قسمتی از مراتب یقین در بعضی از مؤمنین اشاره میکند. من مطلب را دیگه این که عرض کردم روایت را باز تکرار میکنم از مصباح الشریعه از باب یقین برای شما خوندم. قسمتی از بیان ما صادق سلام الله علیه در یقین است. باز ما به آثار یقین نرسیدیم که خوب این برای یقین را توضیح دادیم اجمالا. اما آثاری که یقین دارد از آیات و روایات چیست نگفتیم. شما انشاءالله خودتون اگر یه وقت خدا خواست و آمادگیش داشتید در با مطالعه به آثار یقین که از اشارات آیات و روایات استفاده میشه و در گفتار علما اخلاق هست انشاءالله مطالعه میکنید. البته اون اندازه که با مطالعه در میاد و الا آثارش عیناً چیزی که باید عیناً یافت. خب امیدوارم که انشاءالله خدا ما و شما را اقلن از اون مرحله اول یقین که همون گفت میشه از یقین معلوم نیست باشد، از اون اعتقاد جازم بی شک و شبهه که از خطورات و وساوس و حدس نفس و اینجور چیزها هم به دور باشد همیشه بهرمند بکنه برخوردار بکنه بقیهش رو بخشیدیم به اهلش. و السلام علیکم و رحمت الله.